عليكم ورحمة الله. من پیش از شروع صحبت عذرخواهی میکنم، سینم گرفته و میخواستم نیام، ولی دیدم که چه هفته خدمت عزیزان نبودیم. ان شاء الله خطبه کوتاهی میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوی و پارسایی، پرهیزکاری و اجتناب از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و مقرب خودش قرار بدهد. در سوره نصر بحث ما بود و عرض کردیم که خداوند در اون شرایطی که پیامبر گرامی اسلام بودند به پیامبر مژده پیروزی بزرگی دادند و در این آیات رسول گرامی اسلام مورد خطاب قرار گرفت و به او بشارتی داده شد که نصر خدا و پیروزی الهی فرا خواهد رسید. عرض کردیم اقوالی در این نصر و پیروزی هست، اما اون قولی که بیشتر مورد توجه مفسرین هست این است که منظور از این پیروزی بزرگ و نصر و فتحی که به پیامبر مژده داده شده است فتح مکه است. فتح مکه برای پیامبر و اصحاب اون حضرت و سپاه اسلام بسیار مهم بود. در هر حال مکه خانه خدا و پایگاه توحید و جایگاهی که پیامبر از اون هجرت کرد تا وقتی که این پایگاه در اختیار مشرکین و دشمنان اسلام بود، خیلی ها هنوز امیدوار بودند که پیامبر شکست بخوره. گرچه پیامبر خدا در جنگ های متعدد در مواقف متعدد پیروز شده بودند، سپاه اسلام شایستگی و قابلیت خودشون را نشان داده بودند، اما تا مکه فتح نشده بود خیلی ها امیدوار بودند. دلهای مریض، انسانهای مشرک و دشمنان اسلام امید داشتند که پیامبر شکست بخوره و کار اسلام به پایان برسه. بنابراین در اون اوضاع و احوال و شرایط فتح مکه و اینکه مکه در اختیار سپاه اسلام قرار بگیرد و از خانه خدا و پایگاه توحید برای انتشار اسلام استفاده بشود، این امر خیلی مهمی بود و به همین دلیل هم هست که در چند جای قرآن به فتح مکه اشاره شده. فتح مکه از خوبی‌هاش هم این بود که سپاه اسلام با قدرت، با عظمت، با شکوه و بدون جنگ و خونریزی خانه خدا به دست مسلمانان افتاد. پایگاه توحید به موحدان واقعی برگشت. این از خصوصیات فتح مکه بود. بنابراین فتح مکه پرچمی بود که به معنای پیروزی مطلق پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله به حساب می آمد. اونم پیروزی که با شکوه و جلال و عظمت پیامبر اسلام و اصحاب او شهر مکه را در دست گرفتند و بدون هر خونریزی سپاه شرک تسلیم مسلمانان شد و خانه خدا به توحید و به موحدان واقعی برگشت. عظمت فتح مکه خیلی زیاده. بعد از فتح مکه بسیاری از امیدهای مشرکین ناامید شد. خیلی از انتظارهایی که داشتن که بالاخره مکه در دست ما هست، یه روزی بر سپاه مسلمانان غالب میشیم، اینها را کنار میزنیم و این خانه و مدینه و همه اینها به ما برمیگرده، اینا همه نقشه بر آب شد. این عظمت فتح مکه بود، این فتح مبینی بود که خداوند به مسلمانان ارزانی داشت. اما این فتح بعد از یک دوره طولانی از سختی ها و مرارت ها و زجر ها و شکنجه ها و جنگ ها و انواع گرفتاری ها، این فتح و پیروزی فرا رسید. ولذاست که این پیروزی هم بعد از یک دوره خیلی سخت بود، هم پیروزی بسیار آرام و با شکوه بود و هم تصرف جایی بود که سیطره بر آن، یعنی پیروزی نهایی اسلام در سراسر جزیره العرب، چون مکه پایگاه و مقر اصلی جزیره العرب بود. این فتح بزرگ و این پیروزی عظیم مورد اشاره این سوره است. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی که مژده فتح و پیروزی خدا فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه وارد اسلام می شوند، چه اونهایی که دلشون واقعا ایمان آورده بود، چه اون همه مشرکانی که دیگه تسلیم شدند. پیروزی اسلام و عظمت اسلام طوری بود که چاره ای جز تسلیم نداشتند. پیامبر حالا که میبینی زحمات چندین ساله تو و یاران نزدیک تو، جنگ ها و زخم ها و شکنجه ها و هجرت ها و تبعید های تو به نتیجه رسید و میبینی که جلوی چشم تو حتی ابو سفیان ها، معاویه ها و کسانی که مقابل تو بودند، اونها هم تسلیم شدن، این فتح و پیروزی بزرگ شکر میخواد. انسان در این دنیا در برابر نعمت‌های خدا باید شاکر و سپاسگزار باشه. ما به تو این فتح بزرگ را مژده دادیم و ارمغان تو قرار دادیم. تصرف مکه و پیروزی تو بر سراسر جزیره العرب، حالا که این نصر و فتح رسید و جلوی چشم تماشا کردی که دشمنان تو، همونهایی که در احد و خیبر و هنین و در بدر به روی تو شمشیر کشیدند، همون آدمهای کینه‌توزی که تا امکان داشت در برابر تو ایستادند، امروز میبینید اینها هم گروه گروه به سمت اسلام آمدند. این پیروزی بزرگ خداست. هم مسلمانان و مؤمنان واقعی تو داری و هم عظمت و قدرت اسلام به گونه ای پیش رفته است که دشمنان هم تسلیم شدند. عرض شود که در برابر این پیروزی فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. سپاس خداوند در اینجا دو چیزه: شکر خدا در برابر این نعمت بزرگ پیروزی اسلام، یکی تسبیح و تحمید خداست، ذکر خدا گفتن، توجه به عظمت خدا داشتن، و یکی هم استغفار. عجیبه که پیامبری که معصوم بود و مصون از گناه و خطا بود، در اینجا خطاب میشه که تو هم استغفار بکن. تکلیف بقیه دیگه روشنه. آدمهایی که شیطانها اونها رو گول میزنند، دائم فریب میخورن، تکلیفشون روشنه. خدا به پیامبر بزرگ خودش با اون چهره ممتاز و معصوم الهی هم خطاب میکنه که خدا را تسبیح بکن، ثنا و ستایش بکن و خدا را استغفار بکن. خداوند توبه تو را میپذیره. برای پیامبر گناه نبوده، ولی ممکن است که گاهی هم که انسان توجهش از خدا سلب میشه، برای ما همیشه این امر عادی است، همین برای پیامبر یک ترک اولا به شمار بیاد. خدا میگه استغفره، یا اینکه این استغفار برای مؤمنان و همراهانشون هست. وجوهی برای این گفته شده، یا به خاطر همون درجات عالی پیامبره که یک ذره نگاه برگرداندن از خدا هم ترک اولا به شمار میاد، یا به خاطر اینی که پیامبر بار امت را باید بر دوش بکشه و استغفار پیامبر برای مؤمنان و اصحاب و یارانش بوده. اون نکته و پیام مهمی که سوره نصر به ما میدهد و ما باید از این سوره درس بگیریم، شکر خدا در برابر همه نعمتها، مخصوصا نعمت پیروزی اسلام و پیشرفت اسلامه. ما در این ایام در آستانه دهه فجر قرار داریم. پیروزی انقلاب اسلامی یک پیروزی عظیم برای اسلام و برای ما بود. در برابر این پیروزی ها ادب پیروزی شرط ادای شکر نعمت خداوند این است که انسان تسبیح خدا بکنه، ثنا و ستایش بکند خداوند را، و در برابر او کرنش بکنه و از گناهان و قصور و تقصیرهای خود استغفار بکنه. خدایا ما بندگان گناهکاری هستیم که در پیشگاه تو کمال تواضع و کرنش را ادا میکنیم و از تو میخواهیم که به ما توفیق شکر نعمت و ادای این وظیفه الهی و استغفار و توبه واقعی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و اجتناب از گناهان و آلودگی های اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اخلاص و عبادت خالصانه را عنایت بفرماید. با توجه به وضع سینه من چند نکته را انشاءالله در خطبه دومم کوتاه عرض میکنم. خواهی عرض شود که خب ما هم در آستانه دهه فجر قرار داریم، هم در آستانه ماه محرم. امسال این دو حادثه بزرگ تاریخی با هم مقارن شده و پیوند خورده. از اول هم بهمن ما، پیروزی انقلاب ما در عاشورا و ذکر و یاد نام حسین متجلی بود. انقلاب ما با نام حسین، با نام کربلا، با نام شهدای کربلا، با یاد فداکاری ها و مظلومیت های امام حسین و اصحاب او گره خورده بود. امسال این دو واقعه مقارن شده. هم در آستانه دهه فجر قرار داریم، هم اجر و گرامی می داریم و شهادت یاران حضرت ابا عبدالله و حضرت ابا عبدالله الحسین را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. فقط به همین اندازه اکتفا می کنم که ما در شرایط خاصی قرار داریم که بعد دهه فجر ما به درستی بزرگ داشته بشه و تجلیل و تکریم بشه. راه پیمایی 22 بهمن امسال به خصوص باید با شکوه بسیار بالا و فوق العاده انجام بشه و هم عزاداری ها را باید با شور و با حماسه همراه کرد. ما در شرایطی هستیم که نیاز به پایداری و مقاومت داریم، نیاز به هوشیاری و بیداری و بصیرت داریم. ملت ما و مردم فداکار ما باید در این برهه های حساس اون آمادگی همیشگی خودشون را به وجه بهتری امسال به نمایش بگذارند. دهه فجر، راه بیمایی 22 بهمن باید بزرگ داشته بشه، البته متناسب با ایام محرم و عزاداری. طبعا از اون حالت جشن و شادمانی که سالهای قبل بوده نباید خبری باشه، اما باید بزرگ داشت و تجلیل و تکریم بهمن و شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس مورد توجه قرار بگیره. در عزاداری ها باید نام امام، نام شهدا، یاد اون فرزانه و تمثال شهدا، نام و یاد شهدا، نام امام، اینها سرچشمه احیای اسلام بوده. اینها باید در عزاداری ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره. عزاداری های ما باید از دروغ و خرافه و موهومات پاک و پیراسته بشه. مداحان ما، عزاداران ما، اهل منبر و وعظ ما باید تلاش بکنند که حماسه امام حسین، حقایق عاشورا، درس‌های بزرگ واقعه عظیم عاشورا بیاد در عزاداری‌ها و در حسینی‌ها انعکاس و تجلی پیدا بکنه. جوانان ما باید با شور حسینی و عشق به عاشورا در عزاداری‌ها حضور پیدا بکنند. اختلاف‌های بیجا، تضادهای بی حاصل، مسائلی که دور از ساحت عاشورا و عزاداری امام حسین هست نباید در محلات ما، در حیات ما و در عزاداری های ما باشه. مطالب درست، حماسه های واقعی عاشورا، روزه های صحیح، مطالب اون همه درس ها و مطالب زیبایی که در عاشورا جمعه باید در عزاداری های ما متجلی بشه. کجای دنیا عاشورا دارند؟ کجای دنیا این حماسه بزرگ دارند؟ اینها جزء افتخارات شیعه است، جزء افتخارات مذهب ما و مکتب پر افتخار ماست. مبادا که ما بیاییم این تابلوی زیبا را با اختلاف افکنی، با ریا، با موهومات، با عوامی این تابلوی زیبا را ملوث بکنیم، این چهره زیبای عاشورا را جور دیگه نشون بدیم. واقعا وقایع عاشورا کجای تاریخ مثل داره؟ مثل زینب کجا پیدا میشه؟ اون اصحاب فداکار، اون یاران بزرگ، اون انسانهایی که همه وجود خودشون را سخاوتمندانه در پیش خدا قربانی کردن، با اون سخنرانی ها، با اون عظمت ها، اینا حیف نیست که با نادانی و جهالت ما آلوده بشه. والله حیفه. باید عاشورا را با همه محتوای عظیمش زنده نگه داشت. توجه به زینب، به اسارت زینب، به اسارت فرزندان حسین کافیست که ما را زنده بکنه، اشک چشمان ما را جاری بکنه. آیا حیف نیست که این عظمت را ما با دروغ، با ریا، با اختلاف، با کارهای عوامانه این چهره زیبا را آلوده بکنیم؟ واقعا حیفه. تلاش بکنن حسینیه ها، هیئت های امنا، هیئت های عزاداری، مداحان، اهل وعظ و منبر، روحانیون محترم، تلاش بکنید دست به دست هم بدیم برای اینکه این مشعل را زنده تر بکنیم، این نام بزرگ را پر آوازه تر بکنیم، این عظمت را بیشتر نشان بدیم و از این خطرها و آفتها دورش بکنیم. این وظیفه ایست که امیدواریم همه ما و همه شما در همه مساجد و خانه ها و مراکز عزاداری و حسینیه ها هم همت بکنیم برای احیای عاشورا و دهه فجر، و با همه وجود و شور و حرارت حضور پیدا بکنیم، هم از این خطاها و اشتباهات پرهیز بکنیم. این خواهش منه، تقاضای بنده است که از اختلاف، از کارهای ناشایسته در کارهای عزاداری پرهیز بکنیم. امیدواریم که این سرمایه بزرگ عزاداری حسین که در طول تاریخ دین و ایمان و شرافت ما را حفظ کرده، همچنان به عنوان ودیعه الهی بماند و ما از احیا کنندگان این مراسم و سوگواری سید شهدا باشیم انشاءالله. همینجا یک نکته کوتاه دیگه‌ام را عرض بکنم که در همین ایام ما شرایط ویژه بین المللی داریم. دلهای مسلمانان با ما هست. مواضع قوی و انقلابی که نظام جمهوری اسلامی داره، مقام معظم رهبری داره، مسئولان ما دارن، رئیس جمهور محترم ما داره، مواضعی است که در دنیا مورد توجه و دلهای فراوان این مواضع را میپسندد و با همه وجود همراه اون هست. ما باید با درایت، با هوشیاری، با حضور در صحنه میراث انقلاب را، پیشرفت‌های علمیمون را، پیشرفت‌هایی که در سطح دنیا داشتیم حفظ بکنیم و اشکالاتمون را رفع بکنیم. دولت و مسئولان در این شرایط وظیفه حساسی دارن در قبال این ملت فداکار و بزرگ، و مردم هم البته مسئولیت سنگینی دارند. امروز دشمنان ما با همه وجود در برابر ما هستند، اما واقعا در باطلاق ها گیر کردند. ما باید با هوشیاری و شجاعت جلوی دشمن بایستیم. هم درایت میخواد، هم بینش و بصیرت میخواد، هم شجاعت و صلابت در برابر دشمن. امروز میبینید که در همین روزها در فلسطین، علی‌رغم اینکه انتخاب آزاد و جامع به اون معنایی که ما پیشنهاد میکنیم نیست، طرح ما برای فلسطین طرح دیگری است. طرح ایران در فلسطین این است که همه فلسطینیان در هر جای دنیا و فلسطینیان داخل سرزمین اشغالی همه در یک انتخابات بزرگ شرکت بکنند و مطمئن باشد دنیا که اگر روزی به این شعار رأی مردم و دموکراسی پایبند باشه و همه فلسطینیان را در یک انتخابات آزاد وارد بکنه، اون وقت دیگه اسرائیل نیست. منتها نبودن اسرائیل با رأی آزاد مردمه. این چنین چیزی نیست، ولی همین انتخابات نیمبندی که در بخشی از سرزمین‌های اشغالی اجرا شده، شما می‌بینید که یک گروه مقاوم و مجاهد، گروه حماس و گروه‌هایی که مقابل اسرائیل محکم ایستادن، آراء زیادی را آوردند. امروز آمریکا در افغانستان، در عراق و امروز در فلسطین و قبل از اون در لبنان، در چند جای دنیای اسلام یک کمی که فضا باز شد، رأی مردم همراه اسلام و مجاهدان در راه خدا بود. آمریکا امروز سر این بنبست ایستاده، در این پارادوکس گیر کرده و سر این دوراهی در باطلاق وامونده. اگر راست میگن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و رأی مردم، بسم الله، ما در همه دنیای اسلام آماده هستند مسلمانان که با انتخابات سرنوشت کشورها را تعیین بکنند. این انتخابات گرچه کامل نبود، ولی در افغانستان، در عراق، در فلسطین، در لبنان نشان داد که در انتخابات آزاد جهان اسلام جایی برای آمریکا نیست و آمریکا در ایده و فکر مردم و مسلمانان عالم جایگاهی ندارد. این یا باید به این شعار پایبند باشند، اگر بخواهند پایبند باشند، حتی اگر نیم بند باشه، مسلمان‌ها جلو هستند. اینها در عراق خیلی تلاش کردند انتخابات رو زیر و رو بکنند، یه تعدادم از آراء شیعیان رو در اونجا کم کردند، اما با همه اینها ائتلاف شیعیان در عراق حرف اول رو زده. در افغانستان همون مجاهدان مجددن جایگاه مهمی در مجلس پیدا کردند. در فلسطین در همین دو سه روز حماسی که از دید اونها تروریستند، رأی اول رو تو سرزمین فلسطین آوردند. یعنی یک ملت تروریسته، آراء مردم به تروریست ها داده شده. اگر شما رأی و مردم و دموکراسی و آزادی را درست میدونید، اجازه بدید یک کمی که فشار وارد شد و آمدن مسلمان ها در صحنه در این 4-5 کشور، شما ها را به عقب روندند، مزدوران شما را به کنار زدند. اگرم بگید که نه ما رأی مردم قبول نداریم، که اصل آمدن شما در افغانستان و در عراق و همه این شعارهای توخالی که میدید، همه اینها بی‌معناست. این واقعا سوال مهمی است در دنیا. آمریکا یا قبول داره اینها را، باید اجازه بده جهان اسلام با آراء مردم مسلمان سرنوشتش تعیین بشه و قطعا با حق در اینجا و پیروزی در اینجا با اسلام و مجاهدان در راه خداست. اگرم دروغ میگید، شعارهای پوچ و بی‌حاصله، که خب همه کارهای شما بی‌معنا میشه. این باطلاقی است که آمریکا درش گیر کرده. خود اونها شعاری میدهند که پای اون نمیتونن صبر کنن و بایستند، چون این شعار اگر درست بخواید پاش بایستید، نتیجهش ضد شماست. یا دروغ میگید یا اگر راست میگید اجازه بدید دنیای اسلام خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. این همه که بحث حقوق بشر میکنید، فرانسه متحد شما دنیا را به سلاح اتمی تهدید کرده، همه شما ساکتید، ولی ملتی که با فکر و مغز خودش، جوانان و دانشمندان خودش در فلسطین مقاومت میاد، در لبنان حزب الله میاد، در عراق ائتلاف شیعیان میاد، در افغانستان مسلمانان و مجاهدان میان، و در سایر جاهای دنیا هم همینه. شما اگر راست میگید این راه منطقی قضیه است، ولی معلومه که دروغ میگید. پرچمی را بلند میکنید به عنوان حقوق بشر و آزادی، اما در واقع دنبال این است که نفتهای دنیای اسلام را ببرید، در واقع دنبال این هستید که اسرائیل را حمایت بکنید، دنبال این هستید که خودتون فناوری های پیشرفته داشته باشید، اما جهان اسلام و دنیای مستضعف همیشه وابسته به شما باشه. این چیزیست که شما تعقیب میکنید و البته کور خواندید. مطمئن باشید که دنیای اسلام و مسلمانان و به ویژه شیعیان با روح عاشورایی که دارند، انشاءالله حقوق خودشون رو خواهند گرفت و نخواهند گذاشت که شما سرنوشت دنیای اسلام رو رقم بزنید و پیروز بشید، و انشاءالله اسلام پیروز خواهد شد. من در پایان از همه شما عذرخواهی میکنم به خاطر صدای نامناسب من که اذیت شدید، و چند جمله دعا میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا آن حضرت و به ارواح همه شهدا و روح اماممون نثار و هدیه بفرما. خدایا ما را از اصحاب امام زمان قرار بده، گرفتاری های ما را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و همه کسانی که برای اسلام مجاهدت کرده اند مؤید و موفق و منصور بدار. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما و ملت ما نازل بفرما. ارواح شهدا روح مرند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز. همه کسانی که بر ما حق داشتند و از این دنیا رفتند، خدایا ببخش و بیامرزشان. من همینجا لازمه که یادی بکنم از همه اموات و گذشتگان جمع، اموات و گذشتگان منطقه، شهدا، روحانیون بزرگوار، مرحوم حجت الاسلام آقای سید عباس امامی که در این ایام مرحوم شدند. خدایا ارواح اینها را با شهدا و اصحاب امام حسین محشور بفرما. سلام ما را به محضر حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة
قد قامت نماز جمعة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر یا الله تکبیرت الاحرام همه با هم یا الله
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
قنوت
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على محمد وآله الأطهار
الله أكبر
ربي العظيم ومحمده سبحان الله سبحان الله سبحان
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى ومحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر سبحان الله
العظيم ومحمده بسم الله على محمد وآله
قنوت
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صل على محمد وآله الأطيبين
الله سجده
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا أرحم الراحمين
الله أكبر والحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على
با هم دعا برای امام الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آماده قامه نماز عصر. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اکبر. یا الله تکبیرة الاحرام. نماز عصر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله بحول الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية الله أكبر والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
باشه.